تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 31 سوره بقره آیه 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آیه 34 از سوره مبارکه بقره. و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم. و از یاد بیار، توجه داشته باش، در نظر بگیر. قلنا، گفتیم ما، للملائکه، به ملائکه. حالا عمدن همینجا میگم ملائکه، فرشته نگفتم، علت داره. حالا اجازه بدید یا بگید فرشته به ترجمه فارسی. این یک نکته‌ای در او هست که باید توجه بشه. بعد عرض میکنم توجه داشته باش. قلنا، گفتیم، للملائکه، به ملائکه یا فرشتگان، اسجدوا، سجده کنید، لآدم، برای آدم، فسجدوا، پس سجده کردند، الا مگر ابلیس، ابا کرد، سر باز زد، روی برگردون، و استکبر، استکبار ورزید، و کان من الکافرین، و بود از کافرین، کفر ورزیدگان. خب یک برداشت سطحی فشرده مختصری اول از این آیه، یک برداشت یک مقدار عمیق‌تر ریشه‌ای نسبتاً مبسوطی که شاید به این یک جلسه وصال نده، ما احتیاج داشته باشیم جلسات دیگری هم روش بحث کنیم، که بسیاری از اعتقادات ما راجع به مقام ولایت و خلافت و ارزش ولی الله و خلیفت الله از این آیه قابل استنباط. این یک. دوم، سرچشمه و ریشه بسیاری از گرفتاری های اخلاقی از این آیه قابل استنباطه. حالا اون برداشت مجمل و فشرده رو اول عرض میکنم. بحث در چی بود؟ بعد از حدود 30 آیه در قرآن که بحث کردیم، خداوند اراده فرموده است، مشیت خدا به این تعلق گرفته که نظام این عالم را، سیر تکاملی موجودات جهان هستی رو بر این پایه قرار بده که خلیفه خدا، نماینده خدا، حجت الله در زمین باشه. لذا اگر در اینجا میگه به آدم گفت تو بهشت باش، قبلش گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه در زمین قرار بدم. این نکته رو اول داشته باشید تا آیه امشب رو بخوام عرض بکنم، که خلیفه یعنی جای او نشستن. یادآوری میکنم این مثال را، اگر معلم فیزیکی بنا شد در کلاس فیزیک درس بگه، حالا مسافرتی میره، کاری داره، کسی رو جای خودش میخواد قرار بده، ولو هم سطح او نباشد، لااقل باید از فیزیک چیزی بلد باشه که بخواد بره فیزیک رو بحث کنه، حالا ممکنه در این عالم از او بالاتر هم باشه، اما چون از ذات اقدس اله بالاتر قابل تصور نیست و غلطه، هم سطح خدا هم قابل قبول نیست، اگر کسی خلیفه خدا میخواد باشه، هم سطح خدا نه، بالاتر از خدام نه، اما لااقل چون خلیفه اوست باید یک مناسبتی با او داشته باشه. یعنی از نظر درجه وجودی و آثاری که از این وجود بناس تراوش کنه بعد از خدا از همه موجودات با چی باشه؟ بالاتر باشه. این دوتا چارتای عقلی منطقی هست یا نه؟ خلیفت الله دیگه. الله چه میکنه؟ عظمت الامور ترن به یده الا ما خل الله فهو باطل، هر چی هست و نیست اوست، همه در ید قدرت اوست. حالا این خدا میخواد جانشین قرار بده، پس این جانشینش باید او که نمیتونه باشه، نعوذ بالله، هم سطح او که نمیتونه باشه، پس یه مقدار پایین تر از بقیه بالاتر. حالا یه همچو وضعی خدا میخواد تو عالم، این نظام خداست، خدا خواسته که تو عالم اینجوری قرار بده. حالا که میخواد تو عالم اینجوری قرار بده، یه نمونه رو به عنوان آدم ابوالبشر علیه السلام قرار داد، فرشتگان هم سوال کردن، خدا اونجوری جواب داد. حالا چی میگه؟ و اذ قلنا للملائکه، خدا فرمود به ملائکه، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید به آدم. اول در اینجا دو تا بحث رو ما مطرح کنیم. یک، سجده مگر مخصوص خدا نیست؟ چرا خدا خودش به فرشتگان میگه به آدم سجده کن؟ ما یک سجده به عنوان عبودیت داریم که مخصوص خداست، لذا در مقابل خدا به خاک میافتیم، سر رو به خاک میساییم. اما اگر خود خدا فرموده باشد به اذن من این کار رو برای فلانی انجام بده، اگر خدا میگه به آدم سجده کنید، سجده بر آدم به عنوان اطاعت امر خدا هست یا نیست؟ اطاعت امر خدا عبادت هست یا نیست؟ این یک دید. یک دید اینه که اگر سجده برای عبادت و اطاعت مخصوص خداست، سجده به آدم هم چون به دستور پروردگار است میشه اطاعت امر خدا، اطاعت امر خدا خودش میشه عبادت. خب حالا اگر بر همین منوال به ما گفته باشن، مثلا فرض کنید شما در مقابل اولیای الهی خضوع داشته باشید، خشوع داشته باشید، سجده نشونگر چیه؟ نشونگر خضوع و خشوعه. اوج خضوع سجده است. ما وقتی رکوع میریم، شما الان در عرف اجتماعی ما، در عرفیات ببینید، کسی میخواد به کسی عرض ادب کنه، دست میذاره رو دلش، یه مقدار بخواد بیشتر عرض ادب کنه خمم میشه، این نشانه چیه؟ تواضع فروتنیه. یعنی در مقابل شما بنده خودم رو خیلی کوچک میکنم. اوج این خضوع چیه؟ پیشانی که بهترین جاست در وجود انسان، به خاک که پسترین چیز رو بگذاره، یعنی نهایت خضوع. و چون دستور شرع اینه که این مقدار خضوع و خشوع مخصوص خدا باشد، لذا میگن سجده فقط برای خداست. اما حالا خدا خودش میگه برای این بنده من، به اذن تو برای این بنده چشم. اینجا کاسه ای از آش داختر به قول عوام الناس نباید بشی. خدا میگوید به آدم سجده کن. مثلا فرض کنید بنده بگم خدایا من نمیتوانم به غیر تو سجده کنم، نه من فقط تو را سجده میکنم، من خودم میگم تو به اذن، نعوذ بالله، من میگم، خدا داره میگه، من خدا دارم میگم سجده کن. حالا این اگر خدا گفته آقا نماز رو در صورتی از شما میپذیرم با وضو رو به قبله باشید صبح دو رکعت، نه خدایا من بی وضو 20 رکعت میخونم، تو دو رکعت میخوای، من 20 رکعت میخونم ولی بی وضو، نه خیر. اونی که خدا گفته، اون چنانی که دستور داده باید انجام بدید. اینجا ما یه حرفی با وهابی ها داریم. خب آقایون وهابیون، اگر میگید بوسیدن ذریح شرک است، بوسیدن قبر امام شرک است، احترام به پیامبر شرک است، آیا خدا در قرآن دستور نمیدهد به فرشتگان که موجودات برجستند به آدم سجده کنید، یا از باب اطاعت امر خداست که میشه عبادت، یا معنای دوم سجده است؟ معنای دوم سجده چیه؟ سجده به عنوان سمبل تواضع، یعنی خشوع داشته باشید، احترام کنید. آیا بوسیدن ذریع از باب احترام به صاحب ذریع است یا نه؟ یعنی الان شما در بینش ما شیعیان و اهل سنت غیر از وهابی ها، مخصوصا شافعی ها اینجا به ما نزدیکترن در بین اهل سنت، حتی در بین اهل سنت غیر از وهابی ها ذریع رو میبوسن یا نه؟ قبر رو احترام میکنن یا نه؟ بپرسیم این بوسیدن ذریع به خاطر اینه که ذریع طلاست، چون طلا گرونه. حالا اگر یه فلز خیلی کم قیمت نه قبرستان بقی خدا قسمت کنه انشاءالله، اون خاک اطراف قبرستان بارون هم باریده باشه، گل و لجن هم شده باشه، شما اون خاک رو میبوسید یا نه؟ به خاطر اینکه طلاس میبوسید، چرا اون خاک رو میبوسید؟ میگید خاک نه، سنگ نه، طلا نه، نقره نه، به جهت همجواری با اون بزرگواران از باب احترام من عرض ادب میکنم. خدا به فرشته میگه به آدم سجده کن. خب آدم خلیفت الله است و علم آدم الاسماء کلها. وقتی علمشو تعلیم دید آدم، مقام خلیفت اللهی پیدا کرد، این مقام لازمش اینه که فرشتم سجده کنه، چشم خاضع میشه. حالا البته اینجا ممکنه کسی بگه مگه فرشته میتوانه سجده نکنه؟ تسلیمه، باشه. ما یک بحث امر پروردگار داریم، یک بحث اون مأموری که باید این امر رو اجرا بکنه، یه مأمورون به. امر چیه؟ سجده بر آدم، یعنی سجده رو خدا پذیرفته. به اذن الله، به اذن او باید کرنش کنید. لزام اومده پیغمبر چقدر سفارش کرده احترام به اهل بیت، احترام به خاندان من. یعنی نعوذ بالله پیغمبر یک انسان، مثلا نعوذ بالله زبانم بریده باد، مجبورم اینجوری بحث کنم، خودخواهی از خود راضی بوده، میخواسته بگه که حالا دختر من، داماد من، نوهای من بعد از من که دارم از این دنیا میرم، باید یه مقداری مثلا فرض کنید که نسبت به بقیه یه جور دیگه شما حساب بکنید، اونا نوچه های من هستن، شما هم در مقابل این هی بگید که دوستتون داریم، عرض ادب میکنیم. پس پیغمبر رو نشناختیم، مثل این که خدا رو نشناختیم. خدایا چرا به فرشتگان گفتید به آدم سجده کنه؟ اگر ما خدا شناسیمون از همین آیات بر بیاد، خود خدا داره میگه علم آدم الاسماء کلها، این مقام رو آدم پیدا کرده، من به او دادم. حالا این مقام رو خدا به یکی دیگه داده باشه حتی از او هم بالاتر، پس نسبت به اون مقام باید ما چی باشیم؟ کرنش داشته باشیم. این قسمت اول، که اگر این سجده را به معنی عبادت بگیریم از باب اطاعت امر پروردگاره. به اطاعت امر پروردگار قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این امر پروردگار هست یا نه؟ وقتی محبت و مودت، مودت نشانه داره دیگه، نشانه مودت چیه؟ بنده فرض کنید الان بیام بگم دوستانم در این جلسه، من به شما ارادت دارم، علاقه دارم، دوست می‌دارم شما رو، اما فرض کنید از اون طرف خدای نکرده سنگ بزنم تو سر شما، کتاب شما رو پاره کنم بریزم دور، لیوان آب اینجا باشه بپاشم تو سر دیگران، یا شما را به عنوان یک موجودی که لیاقت دوست داشتن دارید، لیاقت داری دوست بدارم، اما در عمل هر چی شما می‌خواید من خلافش عمل کنم، یا دلیل دارم برای اینکه خواسته شما غلط هست، میگم شما را دوست دارم ولی خواسته هاتون غلطه، این خواسته رو من نمیپذیرم. اما اگر دوست داشتن بر اساس ارزش شما باشه، پس خواسته شما نباید غلط باشه. اگر خدا میگه اهل بیت را دوست بدارید، خواسته اهل بیت رو باید اجرا کنم، میشه خواسته اهل بیت غلط باشه؟ خدا رو چه جهت گفته اهل بیت رو دوست بدارید؟ به این جهتی که میگه با آدم سجده کنن. چرا با آدم سجده کنن؟ چون خلیفت الله هست، پس اونا هم در این مقامن. این خضوع، این خشوع، این کرنش، این تسلیم بودن، این عرض ادب کردن طبق امر پروردگار، اطاعت امر خداست. اگر کسی این اطاعت رو نکنه ارزنده نیست، لذا خدا میگه سجده کنید. فسجدوا و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، پس فرشتگانم سجده کردن. فرشته بله مأمور خداست، تبعیت داره، تخلف نمیکنه، ولی خود این سجده کردن و امر خدا نشون میده در مقابل ولی الله باید خاضع بود. الا ابلیس، مگر ابلیس. خب اینجا اون بحثی مطرح میشه که ابلیس جزء فرشتگان بود یا نه، این یک. دوم، اگر ابلیس جزء فرشتگان بود، مگه فرشته تخلف میکنه؟ چرا ابلیس تخلف کرد؟ نه، در سوره کهف آیه ظاهرن 50 اگه اشتباه نکنم، بعد ببینید در سوره کهف آیه 50 قرآن کریم می فرماید ابلیس از جن بوده، قبل از اینکه انسان آفریده بشود جن آفریده شده است. جن از نظر وجودی فرشته نیست، مثل ما انسان هاست. فرق انسان با فرشته چیه؟ فرشته یک بعدی است. خداوند فرشته را به گونه ای خلق کرده، فقط در مسیر عبودیت خدا قرار میگیره، میره جلو. انسان و جن را دو بعدی آفریده است، هم جنبه عبودیت و سیر الالله بهش داده، هم جنبه شیطنت و حیوانیت و هوای نفس بهش داده، که خود این موجود چه انسان چه جن به اختیار و اراده خودش یکی از این دوتا را انتخاب کند و این ارزنده است. قرآن هم شاهد داره، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، ای جنی ها ای انسان ها، مگه رسولانی برای شما نیومد، برای شما بیان نکرد؟ و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، نگفت فردای قیامت از شما بترسید حیا کنید؟ پس جن هم مثل ما مبلغ داشته، پیغمبر داشته، بهشون تذکر دادن. اصلا کلمه جن در زبان عربی یعنی مخفی، یعنی پوشیده. جن است یعنی از ما پوشیده است. حرفهای عوام الناس که جن چنین است جن چنان است، این حرفا رو قبول نکنید. اونی که در قرآن آمده است، جن موجودی است مثل ما انسان‌ها، دو بعدی، پیغمبر دارن، دین دارن، اونا میتونن خداشناس خوب بشن، میتونن موجودات جهنمی بشن، صریح قرآنه. ابلیس از اون اجنه است که صریح سوره کهف آیه 50، ابلیس از اجنه بود، در اثر عبادت، در اثر راز و نیاز به مقام فرشتگان رسید. لذا این قلنا للملائکه از نظر عربی میگن قانون تقلیب با قین، یعنی غلبه دادن. اگر جمعی باشن مثلا 5 تا آقایون 2 تا خانوم ها، ممکنه خطاب شما خطاب مذکر باشه. من به شما عرض میکنم، شما را به صورت عام که بگید، مثلا در ضمیر عربی باشه کن به کار ببرید، با اینکه خانوم ها باشه کن نباید بگید مثلا، یا کما باید به خطاب به خانوم ها بگید. شما کلی این رو به یک زبان به کار میبرید، این میگن قانون تقلیب. جمع فرشتگان، ابلیس هم در اثر عبادت یک مقام عروجگونه، معراجگونه ای پیدا کرده و عروج رفته، در جمع فرشتگانه، در اثر عبادت گذشته است. خدا که داره همه اینا رو خطاب میکنه، ابلیس هم جمع اونها خطاب کرده. یا به یه بیان دیگه عرض کنم، شما یه انسانی که در اثر عبادت خیلی مقامش بالاست، میگید فلانی انقدر پاک است، اصلا یه فرشته است. نه، یعنی واقعا فرشته است، میخواد پاکیشو بیان کنید. لذا صریح قرآنه که ابلیس جنه، به مقام فرشتگان رسیده. امام صادق علیه السلام روایتی در این زمینه دارن که فرمودن ابلیس عمر خیلی طولانی داشته، قبلش هم خیلی عبادت کرده بوده، در قبال اون عبادت عمر طولانی خداوند گفت حتی من این مقام رو برات فراهم میکنم، بیا در درجات بالا مثلا قرار بگیر. که در روایتی باز دیدم تفسیر برهان مرحوم بهرانی که از علمای بزرگ شیعه بوده، در جلد اول تفسیر برهان زیل همین آیه شریفه این حدیث رو نقل میکنه که آدم ابوالبشر بعد از اون که از بهشت رونده شد به خدا عرضه داشت، بعد از اینکه توبهش هم پذیرفته شد، خدایا چرا به ابلیس این قدرت رو دادی که مثلا اینجوری بتونه باشه بیاد این کارا رو بکنه؟ خواست بدونه. خدا در جواب آدم فرمود به خاطر اینکه یک عمری عبادت کرده بود، در مقابل عبادت از من حق داشت، از من عمر طولانی خواست، منم عبا نکردم، لذا این عمر رو بهش دادم، اما به شما هم عقل دادم، به شما هم قدرت دادم که گولشو نخورید. این دو نکته درش هست. یک نکته این که خدا عجب خداییست، عجب مهربانه، که حق کسی رو ضایع نمی‌کنه. ولو ابلیس هست، میگه خدا میخوام در مقابل تو بیستم، میگه چون تو عبادت کردی حقتو ضایع نمی‌کنم، عمر بهت میدم، عمر میخوای بهت میدم. اما اون طرف قضیه هم باید به این نکته توجه کنیم، وای بر ما اگر مستحق یک عنایتی از پروردگار هستیم، خدا بگه لیاقت ندارد فردای قیامت بهش پاداش بدم، در مقابل اون خدمات تو همین دنیا یه چیزی بهش میدم، فردای قیامت به حساباش برسم. لذا اونایی که یه مقدار رشد معنوی پیدا کردن میگن خدایا اجر ما را فقط تو دنیا به ما نده. گفت یک عابد ارزنده ای از دنیا رفت، همزمان با فوت این عابد ارزنده یه سلطان ظالمی هم از دنیا رفت. اون سلطان ظالم رو تشییع جنازه و بدرقه و چنین و چنان رو با تجلیل به خاک سپردن. اون عابد ارزنده رو هم کسی متوجه نشد. دو سه روز بعدش چهار تا شاگرداش فهمیدن، مظلومانه و غریبانه گوشه‌ای به خاک سپردن. یکی از شاگردا براش سوال شد خدایا چه راضیه؟ اون سلطان ظالم، این عابد، ندا اومد که اون سلطان ولو ظالم بود اما بالاخره یه چهار تا کار خوب هم تو این عالم کرده بود، به اقتضای اون چهار تا کار خوبی که کرد از من خدا حق پاداش داره. من خدام، عادلم، حق کسی رو ضایع نمی کنم. اما این ظالم لیاقت پاداش اخروی را ندارد. همین بود که تو دنیا تجلیل شد، گرامی داشت، مثلا تشییع جنازه مفصل شد، چنین شد چنان شد، حقشو بهش دادم، فردای قیامت دیگه حق نداره، اونجا مو از ماست میکشه. اما این عابد خب آدم خوبی بود ولی معصوم که نبود، چهار تا اشتباهی هم داشت. حیف بود که این عابد با این مقام فردای قیامت برای اون اشتباهات جزئی مؤاخذه بشه. اینجا اینجوری مثلا من مجازاتش کردم. حالا ابلیس عبادت کرده، بالاخره یه مقدار زحمت کشیده، راز و نیاز داشته با خدا، در قبال اون عبادت خدا میگه خیلی خوب، من حتی تو رو تا اونجام بردم، بعد از او چیزی خواست بعد عرض میکنم که خدا به او چی داد. حالا ابلیس در اون مقامه. لذا وقتی خدا به فرشتگان میگه و از قلنا للملائکه اسجدوا، به ملائکه میگه سجده کنید، ابلیس رو هم در جمع ملائکه داره بیان میکنه. ابا، ابلیس ابا کرد، سر باز زد، واستکبر و کان من الکافرین. اون نکته عظیم و حساسی که اینجا در خور توجه بیشتره تقاضا دارم اینه، لغزش ها، خطاها یک زمان در اثر جهالت، اگر جهالت باشه شاید خداوند هم از باب این که این بنده خدا نمیدونست مطلب براش روشن نبود یه جور دیگه برخورد کنه. مشکل جهالت خیلی مشکل نیست، چون میشه تعلیم دید، تعلم دید، کلاسی، درسی، بحثی، افرادی ما رو آگاه به مسئله کنن. ولی یک مشکل خطرناکی که این آیه داره تذکر میده، الان شاهد از آیه عرض میکنم، با آیات دیگر قرآن، مسئله جهالت نیست، مسئله هوای نفس است بعد از آگاهی. مرحوم میر فندرسکی یک تشبیه خیلی قشنگی داره در اون قصیده معروفش، میگه عقل کشتی، آرزو گرداب، دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاست. برای اینکه این شعر میر فندرسکی رو بنده بتونم معنا کنم، یه بحثی رو از فلاسفه عرض میکنم، یه بحثی رو از روانشناسان، یه بحثی رو از علمای اخلاق جمع می‌بندم، معنی اون شکل شعر رو عرض بکنم، آیه رو بتونم بیان کنم. فلاسفه میگن عمل، فعلیت یه مقدماتی داره، هر فعلیتی از ادراکی برمی‌خیزه، ادراک فعلیت، اما بین ادراک و فعلیت یک مرز خیلی خطرناکی وجود داره. امان از این گذرگاه، امان از این مرز وسط. من با مثال عرض کنم، مثلا بنده تو ذهنم اومد شب جمعه است، قرار داریم در این حسینیه دوره هم بحثی داشته باشیم، اون درک من، اون شناخت من، اون بینش من، اون چرا که تو دنیای اندیشم اومد تحلیل کردم، به این نتیجه، به این دلیل، به این سبب، به این مثلا بررسی ها و نتیجه گیری ها، من باید این عمل رو انجام بدم، در ذهنم به گونه ای آمد به این طرف چربید که پس برو این کارو بکن. ادراک مقدمه شد برای فعلیت، اما بین ادراک و فعلیت یه مرزی است به نام انفعال. انفعال، انفعال چیه؟ میگن الان درک من با دو تا چارتای منطقی، استدلال عقلی، هر چی بود به من فهموند که آقا جون باید پاشی بری جلسه، اما از درون من هوای نفسم. چگونه؟ خوابم میاد، بگی بخواب. یکی مثلا یه مهمونی بگو بخند، شوخی نشست برخاست، مثلا فرض کنید خیلی از نظر جنبه ظاهری خوشایند، حالا بیکارم امشب برم خودمو خسته کنم، میرم تو مهمونی با هم میگیم، میخندیم، جوک میگیم، میوه میخوریم، شربت میخوریم، چای میخوریم، امشب جمعه ما اینجوری میگذره. این یکی. نه حتی جنبه های مثلا یه دوست عزیزی که خیلی دوستش میدارم، سالها ندیدم، میام دم در، بیام برای جلسه، دوست ما از راه میرسه، ای کجا بودی؟ بله امشب آزادم، اومدم بشینیم با هم مثلا گعده کنیم، با هم حرف بزنیم، با هم بحث کنیم، کتاب بخونیم. میگم جلسه رو ولش کن امشب، به قول عوام الناس ولش، ما میمونیم با این دوستمون اینجا مثلا شوخی میکنیم، حرف میزنیم. یا راه دادم تو راه اومدم، یه نمایشی اینجا کنار خیابون، یه قهرمانی مثلا پهلوانی اومده داره معرکه میگیره، اونقدر منو جلب میکنه، کی حالا حال جلسه داره، واسیم پهلوان رو تماشا کنیم. این گذرگاه یه وسوسه هایی از درون من، حتی من ایناشو گفتم، جنبه های خطرناک خلاف شرع رو نگفتم، خدایی نکرده اون ابعاد خلاف شرع، اونا رو هم در نظر بگیریم. در اینجا یه کشتی بین درک من و اون گرایش هایی که از هوای نفس من برخواسته گرفته میشه. اگر درک من تونست اون هوا رو زمین بزنه، درک به فعلیت میرسه. اگر اون هوای نفس درک رو به زمین زد، درک من به فعلیت نمیرسه. مثلا رسیدم کنار خیابون، پهلوانی داره اونجا نمایش میده، درک من میگه آقا جون برو جلسه قرار داری، الان رفقا اونجا منتظرن. هوای نفس میگه حالا باش تماشا کن ببین چی کار میکنم، این چقدر قشنگه، چه خنده آورم. از این هوای نفس با اون درک من دارن با هم دیگه کشتی میگیرن. اگه هوای نفس یعنی نه نه اینجا واسه تماشا کن اونقدر قوی بود که درک منو زد زمین، خب من نمیام اینجا، پس درک به فعلیت نرسید. هوای نفس. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده یک مثال قشنگی داره که خدا میدونه من هر وقت یادم میاد وحشت سراپای وجودم میگیر، خیلی قشنگ در این حال وحشت زا. میگه یک عابدی، دقت بکنید این کشتی گرفتن و زمین خوردن با اون تعبیر، میگه یک عابدی در یک جایی مشغول عبادت بود، راز و نیاز بود، آدم خوبی بود، خبری بهش دادن که یک بنده خدایی در فلان منطقه ادعی رو داره فریب میده، مردم رو منحرف میکنه. این گفت نه، وظیفه ماست امر معروف کنیم، نهی از منکر کنیم. از اون دیر خودش اومد بیرون، راه افتاد به سوی شهر، برم این مثلا آدم منحرف کننده رو از انحراف باز دارم. تو راه مال زمانی بوده که مثلا ابلیس مجسم میشده، یا فرض کنید داستان گونه است، ابلیس مجسم شد به شکل یه آدم، اومد جلو این عابد رو گرفت. آ کجا میخوای بری؟ میخوام برم اون ظالمی که داره مردم رو منحرف میکنه جلوش واسم مردم رو آگاه کنم. گفت که نمیذارم. درگیری پیدا شد، عابد ابلیس رو راحت زد زمین، رد شد، ابلیس دید حریفش نیست، اومد گفت ببینید خیلی خوب من تسلیم شدم، حالا نمیدونستین ابلیسه به عنوان یک مانه، شما من حریفت نیستم، تو غلبه کردی بر من، داری میری، اما ببین تو میخوای بری که مثلا ظالم از این کار بازداری، میخوام من ارشاد مردم ارشاد کنی، بیا برگرد، به جاش من روزی یک سکه طلا میارم بهت میدم، این سکه طلا رو بفروش، فقرا رو سیر میکنی، ایتام رو بهش میرسی، یعنی از کانال این خدمت به خلق و دین و اینا وارد شد. اینم یک کمی فکر کرد که خب خیلی، حالا من برم به اون ظالم برسم، نرسم، نتیجه بگیرم، این فعلا نقده، ما این پولا رو از این میگیریم، میریم فقرا رو سیر میکنیم، نیتم فرض کن خیر. خب سکه رو گرفت، یه هفته، دو هفته، سه هفته، روزی یک بار این ابلیس اومد و یه سکه به این آقا داد، بعد از سه هفته دیگه نیومد، یه روز سکه نداد، دو روز نداد، سه روز نداد، بهش برخورد، به من کلک زده، خوب دقت کنید، به من کلک زده، گفت حالا راه میفتم میرم اون ظالم رو باز بدارم. اومد بین راه دوباره ابلیس اومد جلوش گرفت. مرحوم ملا احمد نراقی کتاب معراج السعاده اینو بحث میکنه، اومد جلوش گرفت، کجا میخوای بری؟ تو نیومدی سکه ندادی، میخوام برم اون ظالم رو از اون کارش باز دارم، نمیذارم. درگیری شد، این بار عابد زمین خورد، اون ابلیس غلبه کرد، عابد متاثر شد. چی شد اون دفعه من تو کشتی غلبه کردم، این دفعه او بر من غلبه کرد؟ چون عبادت کرده بود، خدا هم گفت این بندگانش رها نمی کنه. چقدر خوبه برادرای عزیزم، خواهرا، گوش دل ما شنوا باشه و بشنوه، چشم دل ما باز باشه، متوجه بشه، ولی به جاییه و خدایی نکرده میرسه سمم بکمم امیم فهم لایرجو. هم خدا این اختارها رو میکنه. هاتفی ندا در داد، میدونی اون دفعه چرا تو غلبه کردی؟ تو نیتت فقط خدا بود، به خاطر خدا میخواستی بری اون ظالم رو باز بداری، لذا بر ابلیس غلبه کردی. این دفعه من قاطی شد، گفتی به من توهین کرده، به من کلک زده، نگفتی راه خدا رو داره باز میداره. تو بر مبنای خودخواهی وارد شدی، چون بر مبنای خودخواهی وارد شدی شکست خوردی. در درون ما وقتی اون منیت ها و هوای نفس و تعلقات شخصی اوج میگیره میاد بالا، از اون طرف ادراک. اگر این منیت ها هوای نفس قوی باشه، درک رو چه میکنه؟ میزنه زمین. روانشناسا چه تعبیری دارن؟ میگن کوشش، فعلیت، عمل. هر کوششی از یک بینشی آغاز میشود، اما بین بینش و کوشش یک مرزی است به نام کشش، کشش‌های گوناگونی. بینش من در همین مثال، بینش من این بود امشب بیام جلسه، کشش‌های دیگری هم در درون من ایجاد شد، امشب برو بازی پهلوان تماشا کن، امشب برو فیلم ببین، امشب برو تو خیابون قدم بزن، امشب برو با دوستات تو فلان مجلس بشین گعده کن. این کشش‌ها بین بینش و کشش درگیریه. اگر بینش بر کشش‌های غلط غلبه کرد میشه کوشش، کوشش در راستای اون بینش. اما اگر کشش‌ها بر بینش غلبه کرد، اون بینش به کوشش تبدیل نمیشه. شعر میر فندرسکی رو ببینید، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاست. عالم رو تشبیه کرده به یک دریا. این حدیث امام صادق علیه السلامه، ان الدنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر. دنیا بحر عمیقی است، یک دریای گسترده ایه. عقل کشتی، قدرت درک من، قدرت شناخت من، قدرت بینش من، اون کشتی است که در این دریای پرتلاطم میخواد روی این آب دریا سیر کنه بره اونور. عقل کشتی. آرزو گرداب، آرزو همین کشش های امیالیه، اشاره به این کشش هاست. اون گرداب هولناکی که در این دریای دنیا باعث میشه که عقل کشتی در این گرداب فرو بره، اون چیه؟ این هوای نفس که کشش هایی در درون من غلبه پیدا میکنه میاد بالا. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، علم و اطلاعاتی که ما می توانیم از دیگران بگیریم بادبانی است که کشتی ما رو جهت بده. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و ساحل این دریا خداست، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. در این عالم دریا، ساحل نجات خدا، عقل کشتی، بادبان علم. اما چه باعث می شود عقل و بادبان در این دریا به ساحل نجات نرسد؟ گرداب هوای نفس. حالا راجب ابلیس ببینید، علم ابلیس چقدر بود؟ درک ابلیس چقدر بود؟ بینش ابلیس چقدر بود؟ خدا را قبول داشت یا نداشت؟ سوره صاد و صافات تو قرآن بخونید، خدا بیان میکنه. دیگه این قسمت شو من بیان نمیکنم، اشاره میکنم، شما آیات رو در قرآن ببینید. خدا میگه وقتی ابلیس سجده نکرد، در قرآن خدا فرمود به ابلیس که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس، چی باعث شد که تو سر از سجده باز بزنی اونی که من به قدرت خودم آفریدم؟ ابلیس چی گفت؟ خلقتنی من نار و خلقته من تین. خلقتنی یعنی تو منو آفریدی، یعنی قبول دارم که خدا هست و آفریدگار منه. برادرم، این علمو داشت یا نداشت؟ پس علم داشت اینجا، خدایا تو هستی و تو خالقی. بعدش وقتی خدا فرمود انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من بر تو تا روز قیامت، گفت چی؟ خدایا منو وقت بده تا روز قیامت. پس ابلیس قیامت را قبول داشت، انبیا هم قبول داشت، نبوت هم قبول داشت. گفت من به عباد مخلص تو راه ندارم. چرا علم ابلیس، درک ابلیس به عمل و فعلیت تبدیل نشد؟ خوب دقت بکنید. چرا بینش ابلیس به کوشش نینجامید. قرآن میگه چی بود؟ استکبار ابا و استکبر و کان من الکافرین. یعنی در دنیای درونش منیت وجود داشت، هوای نفس در بعد خودخواهی، خود بزرگبینی، تسلیم اولیای خدا نشدن، در مقابل ولی الله خازه نگشتن، خود رو در مقابل خدا و اولیای خدا چیزی به حساب آوردن، نه علم توحید به درد خورد، نه علم قیامت به درد خورد، نه علم پیغمبرشناسی به درد خورد. لذا شد انک رجیم، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. برادرم قرآن هست یا نه؟ این که من که نمیگم. لذا وقتی میگه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، چرا ابا رو برگردون، چرا رو برگردون؟ استکبر، این استکبار. وای از این منیت، وای از این خود را یه چیزی به حساب آوردن، وای از این گردن فرازی در مقابل کی؟ آقا هر چه در مقابل خدا و اولیای الهی خاضع تر باشیم، مقام را خدا بالاتر میبره. من روایتی دیدم، بعضی از این روایات رو با مقدماتی میشه گفت، وگرنه یه مقداری مشکله. میگه وقتی آدم ابوالبشر، این رو هم باز در همین تفسیر برهان دیدم، نور الثقلین هم داره در ذیل همین آیه، وقتی که حضرت آدم آفریده شد، نگاه کرد، بعد فهمید که فرشتگان باید به او سجده کنن، خاضع او باشن، عرض کرد که خدایا من چه مقامی دارم که باید حتی ملائک تو منو سجده کنن؟ فرمود سرتو بلند کن بالا رو ببین. سرش بلند کرد، بالا رو دید، انوار مقدسه معصومین علیه السلام بود. گفت به خاطر این انواری که یک شعاعی از این انوار باید در صلب تو قرار بگیره تا در این عالم تجلی پیدا کنه. در اون روایت اینجوری داره که مثلا تو، ببینید من باز با مقدمه بگم یه وقت شبهه ایجاد نشه، آقا حسادت کجاش گناهه کجاش گناه نیست؟ میدونید که اینا رو اون وسوسه نفس که میشه، مثلا به قول عوام الناس میگه یه چیزی هم شدا، اون گناه نیستا. چرا؟ چون دست ما نیست. مثلا فرض کنید بنده ببینم که آقا تو علم، تو دانش، تو اخلاق عجب رشدی پیدا کرد، عجب مقامی پیدا کرده، یک کمی تو خودم تو فکر برو برم ببینید چه مقامی داره، منه ببین. این مقدار که ریشه حسادته که ناخودآگاه تو درون ایجاد میشه، این گناه نیست. این حالت غبطه میتونه پیدا کنه. اما اگر در بروز این انگیزه درونی، در فعلیت این انگیزه درونی اینجوری بشه، یک کاری بکنم نذارم ایشون رشد پیدا کنه، جلو رشدشو بگیرم، تو جامعه آبروشو ببرم، بدنامش کنم، خودم به جایی برسم. مثلا معاویه با امیرالمؤمنین حسودیش میشه، اما چیکار میکنه؟ شایع میکنه تو جامعه، کی میگه علی نماز میخونه؟ علی اصلا نماز نمیخونه. لذا وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به مردم شام میرسه که علی رو تو محراب کشتن، که مگه علی نماز میخوند که تو محراب رفت؟ تو علی تو محراب چیکار داشته؟ ببینید به چه مرحله میرسونه. میگه در درون آدم، روایت اینجوری داره، یه چیزی تو ذهن گذشت، عجب مقامی اونا دارن، من کجام؟ مثلا گفتن که همین مقدار که در ذهن گذشت، یک مقدار مثلا در مقام آدم تأثیر گذاشت. این گناه نیست دا. در بحث فعصا آدم بعد عرض میکنم به چه صورت. اگر اون علم، اون دانش، اون معرفت در دنیای درون من که ایجاد شد، هوای نفس سر راش قرار بگیره، آقا نمیسر، هوای نفس باعث میشه که اون دانش رو در این مرحله کشتی گرفتن له کنه و زیر پا از بین ببره. ابلیس دوچار این مشکل. حالا ممکنه کسی بیاد بگه که خب ابلیس اینجوری بود، ما آدم ها که ممکن اینجوری نباشیم. قرآن کریم راجع به ما آدم ها میگه یکی از بزرگترین مشکل شما که شما رو در مقابل انبیا و اولیا وادار میکنه قد علم کنید و نپذیرید، تکبر. جلوی تکبر رو بگیرید. کجا میگه؟ همین سوره بقره، میرسیم بهش انشاءالله. یک آیه هست من میخونم براتون. خدا میفرماید که افکلما جاءکم رسول به ما لا تهوا انفسکم و فریقا استکبرتم و فریقا تکذبون تقتلون. می‌فرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم، هر زمانی که انسان‌ها رسولی برای شما آمد آورد مطالبی که با هوای نفس شما سازگار نبود، با هوای نفس، مثلا اومد به من گفت نماز بخون، گفتم حالا نمیشه یا رسول الله، ما صبح یه مقداری بخوابیم، جمعه تعطیله، ما فردا جمعه رو دیگه بخوابیم تا یه ساعت بعد از آفتاب بلند شیم، این با هوای نفس ما خیلی سازگاری، مثلا با هوای نفس سازگاری نداره. ولی تو مزاح تو پرانتز بگم، و یه پدری پسر رو موعظه میکرد، پسر یه کمی شیطون بود، میگو بزن من با هوای نفست مبارزه کن، اینجوری گوش به حرف شیطون نده. گفت و گفت و اتفاقا موقع اذان شد، نماز شد، اذان گفتن، گو بابا جون پاشو حالا وضو تو بگی بریم نماز بخون. گو بابا جون مگه شما نگفتی با نفس خود مبارزه کرد؟ نفس من میگه پاشو حرف پدر رو گوش کن، حرف خدا رو گوش کن، نماز بخون. منم میخوام با نفسم مبارزه کنم، میگم نه گوش نمیکنم، نمیکنم. گو با هوای نفس مبارزه کن، نه با خود نفس. خود نفس که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، خود نفس که محترم ارزنده است، هوای نفس، وسوسه های نفس رو باید به مالا تهوا انفسکم، اون زمانی که برای شما مطلبی می آورد که با هوای نفس شما سازگار نیست، استکبرتون. اولین عامل رو قرآن میگه چیه؟ استکبار، خودتون رو بزرگ. حالا برای من میخواد دستور العمل بیاره، من خودم چنین و چنانم. اون وقت نتیجه این استکبار چه میشه؟ دو دسته میشید، یه فریقی، یه دسته ای تکذیب میکنید پیغمبر رو، میگه نه بابا پیغمبر یه حرفا چیه داره میزنه، یه دسته هم تقتلون، با پیغمبر به مقاتله برمیخیزید. یعنی در انسانها اگر کسی با پیغمبران در بیافتن در اثر چیه؟ در اثر تکبره. پس از تکبر باید ترسید. در کتاب اصول کافی جلد دوم باب کبر و عجب، فرق عجب و کبر و کنایت دارید چیه؟ در عجب انسان پیش خودش خودشو بزرگ میبینه، مقایسه با کسی نمی کنه. مثلا فرض کنید بنده تنها یه گوشه مشغول مطالعه، حالا یه چیزی اتفاقا فهمیدم، پیش خودم میگم عجب ما خیلی میفهمیم، اینه میگن عجبه. کبر چیه؟ در مقایسه با دیگران خودمو از بقیه بالاتر تصور کنم، اینو میگن کبر یا غرور. در باب کبر و عجب اصول کافی حدیث است، پیغمبر اسلام فرمودن ابلیس زمان حضرت موسی مجسم شد. بله ابلیس چون اجنه است، اجنه قدرت مجسم شدن به شکلهای مختلف رو دارن. ابلیس مجسم شد به شکل یک فردی، کلاه رنگارنگی سرش بود، حدیث در اصول کافیه. حضرت موسی میشناخت ابلیسه و این کلاهی هم که سرش رنگارنگ، حالا عرض کردم ممکنه این سمبولیک باشه برای تفهیم مطلب، ممکنه واقعیت، من وارد این مقولات نمیشم، ولی ابلیس دیگه کلاه رنگارنگی سرشه، در اصول کافی حدیث از پیغمبره. فرمود که ابلیس این کلاه چیه؟ میدونه میخواد مثلا ما تفهیم بشیم. ابلیس گفت این کلاه رنگارنگه که با این زرق و برقاش سر بعضیا میذارم که گول میخورن میان تو مسیر من. حضرت موسی پرسید ابلیس کدوم گناهه اگر بنده ای مرتکب بشه تو خیلی خوشحال میشی؟ ابلیس خوشحال میشه، گفت عجبه. عجب مقدمه کبر دیگه، کمی از عجب به کبر میانجام، فرمود عجبه. اگر بنده ای خودش رو بالا دید، چون میدونست از سر خودش هم اومده، خود گفت درد کشیده طبیبه دیگه، تجربه هم که از علم بالاتره، ابلیس خودش بدبختیش سر منیتش بود، سر تکبرش بود و حاضر نشد کتابیا. من دیدم، اب نداره این رو بگم، دیدم در تاریخی وقتی که خلیفه دوم مجروح شد تو بستر افتاده بود، امیر المؤمنین علیه السلام اومد عیادت، فرمود فلانی تو میدونی حق با منه، خلافت رو غصب کردی، حکومت میخواستی کردی، قدرت میخواستی به دست اومد، حالا داری میمیری، میدونی اگر من بگم تو رو آمرزیدم خدا میامرزه، تو اینم میدونی چون از پیغمبر شنیدی من مقامم چیه، بیا یه قول به من بده، پاشو برو مسجد بالا منبر، نذار مردم بیشتر در گمراهی باقی بمونن، بگو مردم حق با علی بود، منم تضمین میکنم خدا تو رو بیامرزه. دیازی بالاتر یالا داری میری دیگه، لب گوری اون ورت هم آباد بشه و میدونی که من راست میگم. اینم میدونستا چون هم میدونستن علی کی بود. برگشت گفت النار ولل آر،
این که وجود مقدس علی عبدالله علیه السلام در روز عاشورا مرتب این لجز رو میخوام، الموت اولا من رکوب الاری والار اولا من دخول ناری، میخواست اشاره به این قضیه من مرگ رو میپذیرم نه این رو نمیپذیرم، اما اگر بنا شد یه اموری در این جامعه فرض کنید منو از نظر مردم خوب کنه ظاهرن آرامت باشه، این رو نمیپذیرم.
آتش نه، یعنی زینب کبرا اسیر بشه، خواهر من، دختر علی، دختر فاطمه، دختر پیغمبر به اسارت بره، سر من بالای نی بزنن، این شکست نیست برای من؟ گو بذار بشه، نه، در عوض نار نیست، اما اگه دست تو دست یزید بدم سرم بالای نی نیست، رو بدنمه، ممکنه چند سال دیگرم خوب بخورم خوب بپوشم، خواهر منم با عزت و احترام برگردونن مدینه، اما ناره. من مطرح نیست در اینجا که بگم آره من، منو خورد کرده در اینجا، میگه هرچی هست و نیست خداست. ابلیس دوچار منیت شد، اون همه عبادت و اون همه اطلاع در این گذرگاه انفعال بین ادراک و فعلیت اون چنان جلوگری کرد که اون ادراک رو چه کرد؟ له کرد و از بین برد. راه این که منیت از میان بره چیه؟ این بینش رو تقاضا دارم روش دقت بکنید. برداشت من از این آیه است، خدا یک برجستگانی رو در این عالم خلق کرد، خلیفت الله، اولیای الهی، در هر زمینه اینا رو ایدئال قرار داد، به منم گفت نگاه کن بعد به خودت نگاه کن. اگر من یک کمی دور بر می‌دارم نگرش من چگونه است؟ یه زمان به خودم نگاه می‌کنم، یه زمان به عالم بالاتر نگاه می‌کنم. حالا خواجه عبدالله هر کی هست و هر چی هست، این حرفش قشنگه، میگه خدایا چون در تو نگرم خواجه ام تاج بر سر، چون بر خود نگرم بنده ام خاک بر سر. چقدر قشنگه، چون در تو نگرم خواجه ام تاج بر سر، تو رو میبینم در اثر ارتباط به تو خیلی بزرگم، بنده اون خدا، بنده رو به احترام مولاش، نوکر کی هستی؟ آقا اگر به من و شما بگم این افتخار رو به شما میدیم تو حرم امام رضا به میزان معرفتمون، دیگه حالا ما اونجا رو مثال میزنیم بعد عالم دنیاییش هم مثال میزنم، به میزان معرفت ما، آقا بارها من دیدم علما بزرگان، من مرجعرم دیدم به چشم خودم تو حرم امام رضا، جاروکش جارو دستش بود میخواست جارو بزنه، التماس میکرد جارو رو بده من جارو بزنم، این افتخاره برای من، کجا من جارو میکشم؟ حرم امام رضا. حالا دنیوی رو من حساب کنم، آقا مثلا پادشاهی، مدیر کلی، رئیس اداره ای، نگهبان کاخ پادشاه، به اقتضای این که نگهبان کاخ پادشاه جست میگیره دیگه، آقا ما میدونید نگهبان کجا هستیم، حواستون رو جمع کنید. حالا اگر کسی خودش رو وابسته به خدا دید، از اون دید ببینم تاج بر سر، اما چون به خود نگرم بنده ام خاک بر سر، به خودم بخوام نگاه کنم من کیم؟ یه موجود ضعیف بیچاره ای که یه روز غذا به من نرسه دادم در میاد، یه روز آب به من نرسه نالم بلند میشه، یک روز یه مشکل دیگه پیش بیاد، هیچم. لذا خدا میگه منو که نمیتونی ببینی، خلیفه قرار دادم که میخوای منو ببینی، نگاه به خلیفه من کن. مثلا آدم اگه وابسته به اونا شدی ببین که به کجا میرسی، اما در مقابل اونا مثل ابلیس، من کسیم، من کسیم بیچاره شدید. تمام بزرگان رو در تاریخ اسلام بشمرید، اگر به جایی رسیدن در مقام ولایت، سر به آستانه مقام ولایت ساییدن. این که ابلیس از حریم الهی رنده شد و بیچاره شد، قرآن چه میفرماید؟ الا ابلیس، مگر ابلیس ابا کرد، سر باز داد و استکبار ورزید، یعنی تکبر، منیت، نه من خودم، سری آیام هست، خلقتنی من نار و خلقته من تین، انا خیرون منه، خلقتنی من نار، من از او بالاترم. یعنی هر کس در مقابل ولی خدا، خلیفه خدا، برای خودش منیت قائل شد، تسلیم نبود، رنده می شود ولو هر چه عالم باشد. دیروز یکی از فضلای حوزه قم به مناسبت مبعث تهران تشریف آورده بودن، یه عنایتی هم به ما کردن، تشریف آوردن، یه صحبتی بود راجع به یکی از بزرگان در تاریخ، حالا اسمشو نبرم، گفت ایشون خودش نوشته در سطح مراجع، خودش نوشته که من مدتی کربلا بودم، اسم نمیبرم چون این جنبه قبلیش یه مقدار نقص اوست، بعد خودش اعتراف کرده، بس الان من نگم کی، از مشاهیره، گفته من مدتی کربلا بودم، حرم امام حسین برای عرض ادب میرفت، حرم از تبلفظ نمیرفت. میگفتم که مگه پیغمبر نگفته مداد العلماء افضل من دماء الشهدا؟ حضرت ابوالفضل شهیدن ولی عالم که نبودم، من عالمم، علم منم خیلی بالاست، مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، پس من از ابوالفضل بالاترم، لزومی نداره که من به زیارت حضرت ابوالفضل برم. ولی نشون میده که زمینه پاکی داشته که دستشو گرفتم. گفتم خدا به این راحتی رها نمیکنه بندش رو مگر دیگه نخواد. گفت شبی خواب دیدم پیغمبر اسلام تشریف دارن، امام حسین امام حسن تشریف دارن، حضرت ابوالفضل هم در خدمت اونها تشریف دارن، خدمتشون هستن، من وارد شدم. حضرت ابوالفضل علیه السلام تا من وارد شدم یه لبخندی زدن، به پیغمبر اسلام عرض کردن که یا رسول الله یک شبهه‌ای برای این آقا پیش اومده، اجازه میدید حل کنیم؟ پیغمبر فرمودن که بگید چیه. گفت من تو خواب متوجه شدم موضوع چیه چون تو ذهن من گذشته بود. گفتم که بله یا رسول الله، شما فرموده اید مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، نفرموده اید؟ پیغمبر فرمودن بله من گفتم. اون عالم میگه گفتم خب پس من که عالمم، ایشون هم که شهیدن، مقام عالم که از مقام شهید بالاتره، پس من از ایشون بالاترم. و حضرت ابوالفضل علیه السلام عرض کردن یا رسول الله اجازه میدید که من جواب ایشون رو بگم؟ پیغمبر فرمودن بگو. فرمودن که علم حضوری داریم و علم حصولی. علم حصولی صورت معلوم، حالا اینو ما تو بحث شناخت باید بهش میرسیم ما، که علم چند جور داریم، شناخت چند جور داریم، حضوری چیه، حصولی چیه، کدوم درجهش قوی تره، اون بحثاشو میذاریم اونجا، اما این مقدارش. گفت تا از تبلفظ شروع کرد علم حصولی اسم علم حضوری، من عالم خب با این اصطلاحات آشنا بودم، دیدم که داره از موضع علم حضرت وارد میشه، یک کمی اول تکون خورد. فرمودن علم حضوری درجهش چون شهود است، این معلوم پیش عالم حاضره، و اگر معلمی قدرت داشته باشد تمام حقایق را برای متعلمش به صورت علم حضوری در بیاورد، از اون عالمی بالاتر میتوان پیدا کرد؟ پیغمبر فرمودن نه. فرمود معلم من یک امیر المؤمنین، دو امام حسن مجتبی، سه امام حسین، چهار امام سجاد، عالم را برای من علم و حضوری کردن شهود. گفت تا اینو گفتن به گریه افتادم، تو گریه از خواب بلند شدم، نصف شب رفتم حرم از تبلفظ، سرمو کوبیدم به آستانه در حضرت، آقا غلط کردم، شما چقدر بزرگید که به ما فهموندید مطلب. حالا نام از تبلفظ رو بردم این تیکه رو بگم، چرا ابوالفضل علیه السلام به این مقام رسید؟ آقا در مقابل خلیفت الله تسلیم. آقا خدای من شاهد، من هر وقت به یادم میاد ادب، اون چی که در کتابا خوندم، من که دیگه اون چی که تو کتابا خوندیم برای ما نقل کردن، ادب از ابوالفضل نسبت به امام زمانش، احترامش نسبت به امام زمانش، تسلیمش نسبت به امام زمانش و مقام ولایت، این آدم اصلا شاخ در میاره در تعبیر آن، این چقدر امام شناسه، چقدر. آقا خدا میگه فرشتگان سجده کنید به آدم، چشم، ابلیس سرباز میزن. حضرت ابوالفضل علیه السلام خلیفت اللهش امام حسین علیه السلام، زمان امام حسین بگیم، چگونه با امام حسین عمل کرده؟ اون چنان در مقابل امام زمانش تسلیمه که به چه مقامی بد رسیده. وقتی امام حسین علیه السلام اومد کنار بدن حضرت ابوالفضل علیه السلام، این همه نوشتن، میگه به ابی انت و امی، من نمیفهمم یعنی چی، خدا میدونه نمیفهمم، آخه به ابی انت و امی، پدر مادرم فدات بشه، قلت حیلتی الان انکسر زهری و قلت حیلتی، پشتم شکست، چاره من در بیه معنا بیچاره شدم، آخه امام ولی الله نسبت به ابوالفضل این مقام رو اینجور داره بیان میکنه. و در زیارت از ابوالفضل علیه السلام هم که امام صادق به ما دستور دادن خدا انشاءالله قسمت کنه با معرفت کربلا مشرف بشیم همگی و بخوانیم، یکی که زیارت از ابوالفضل اینه، سلام بر تویی که مطیع لله و لرسول و لامام زمان. تو مطیع امام زمانت بودی، مطیع خدا بودی، مطیع رسول بودی، مطیع امام زمانت بودی. لذا امام صادق فرمودن خداوند مقامی به عموی ما عباس در قیامت میدهد که همه شهدا قبطه میخورن. شهدا که مقامشون چی هسته؟ چرا؟ این معرفت رو داره، این علم رو داره، این شناخت رو داره که ولی الله چه مقامی است. اون وقت در مقابل این مقام چگونه خاضعه؟ اگر فرشتگان سجده کردن به آدم، ابوالفضل علیه السلام چگونه خاضعه؟ در عمرش به امام حسین نگفت که برادر، بگه یا مولای، یا سیدی، آقای من، سید من، سرور من. البته داره که یه جا امام حسین رو برادر صدا زد، وقتی که از اسب به زمین می افتاد اونجا صدا زد که یا اخا ادرکه، برادرم برادرت رو دریاب. اینجوری معروفه که شاید در عالم شهود به حضرت ابوالفضل علیه السلام عرض کرده باشن که در عالم خواب رؤیا یا شهود مکاشفه چی شد که اون لحظه به حضرت به امام حسین گفتی برادر؟ او پسر فاطمه بود، من پسر ام البنینم، او خلیفت الله و ولی الله است، من لیاقت برادری او رو برای خودم نمیدیدم، ولی وقتی از اسب به زمین می افتادم فاطمه زهرا آغوش باز کرد و به من برادر پسر گفت. وقتی فاطمه مرا پسر خوند من به خودم حق دادم، جرأت دادم که امام حسین رو برادر صدا کنم. این تسلیم مقام ولایت. نتیجه گیری بکنم، امشب مثل این که حواله این شد، خدا میدونه من تو ذهنم اصلا قضیه از ابوالفضل نبود، اما یه دفعه وقتی تسلیم مقام ولایت مطرح شد و خاضع شدم، بیاد این امام شناس عالم امامت و تشیع دادم. اجازه بدید بریم در خانه از ابوالفضل علیه السلام. آیه اون مقداری که امشب عرض کردم این شد که مقام خلیفت الله مقامی است که خداوند به برجستگان عالم میگه تسلیم خلیفت الله بشید. شیطان اینجا منیت کرد، رنده شد و بیچاره شد. ابوالفضل علیه السلام کسی است که در مقابل امامش اونچنان تسلیمه، کما اینکه مادرش هم این مقام رو داره. امیرالمؤمنین به عقیل برادرش گفت که داداش میخوام یه زنی برام خواستگاری کنی، خصوصیاتش چنین و چنان باشه. پدر علیه، مگه کافی نیست؟ میگه نه، میخوام از او فرزندان لایقی داشته باشم برای کربلای ابی عبدالله. عقیل رفت جناب ام البنین که اسمش فاطمه بود، خواستگاری کرد و به عقد امیرالمؤمنین در اومد. وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین شد، معروفه، به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا من یه خواهشی از شما دارم. چیه؟ منو در این خانه فاطمه صدا نزنید، مبادا فرزندان فاطمه زهرا، بزرگن در اون زمان، سن کم نیست، بیاد مادرشون فاطمه بیفتن. من اومدم تو این خونه کنیزی بچه های فاطمه رو بکنم، نیومدم دل اونها رو بشکنم. اسمش رو گذاشتن ام البنین. ابوالفضل به دنیا آمد. میدونید 4 پسر از ام البنین در کربلا شهید شده، 4 پسر، یعنی از ابوالفضل و 3 برادر دیگر از این مادر در کربلا شهید شدن. و وقتی خبر به ام البنین رسید میرفت تو قبرستان بقی گریه میکرد برای ابی عبدالله، میگفت بچه های من مادرشون هست ولی من برای ابی عبدالله باید گریه کنم. 2-3 شب قبل یکی از عزیزانی که عازم عمره همیشون هستن تشبه آورده بودن منزل، صحبتی با هم داشته باشیم، عرض کردم وقتی از در قبرستان بقی وارد میشید دست چپ 3 تا قبر برجسته ایست، وسطی ام البنین، این طرفی صفیه، اون طرفی آتکه امهای پیغمبر. اما وقتی شما کنار قبر ام البنین وای میستید، خدا میدونه مثل این که بوی ولایت و معرفت فضای این قبر رو گرفته، یه جوری که آدم حس میکنه میخوب میشه و نمیتونه اون معرفتی که این زن داشته از اونجا دل بکنه. ابوالفضل به دنیا اومد، قنداقه رو دادن به امیرالمؤمنین، شروع کرد دست بچه رو بوسیدن و گریه کردن، بازوی بچه رو. ام البنین عرض کرد آقا مگه دست بچه‌م اشکالی داره، ناقص العضو؟ فرمود نه ام البنین، اون چه که من میدونم تو نمیدونی. چه میدونی آقا؟
این دست در کربلا در حمایت حسینم جدا خواهد شد. گو آقا قنداغه رو به من بدید. مادره قنداغه رو گرفت آورد دور سر ابی عبدالله گردون. گو بچه های من فدای بچه های فاطمه زهرا. وقت تسلیم در مقابل خلیفت الله به چه صورت؟ وقتی روز عاشورام شده دست از بدن افتاده چی میگه؟ میگه والله ان قطعت مو یمینی انی احامی ابدا ان دینی. به خدا قسم اگه دست راستم رو بریدید من دست از دینم بر نمیدارم. اما فوری داره دین رو معرفی میکنه. دین من عباس چیه؟ و ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاهر الامینی. دین من امام به حق است که خلیفت الله است و ولی الله است، نجل نبی پاک من سر سپرده او هستم. صلی الله علیه و آله.